أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. از اون لحظه‌ای که بشر به زمین فرود آمد، خداوند فرمود قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. عداوت و جنگ و جدال جزء سرشت بشر شد. بالاخره چون که بشر خلقتش از نطفه امشاجه، یعنی مخلوط حق و باطل، تقوا و فجور، خیر و شر، طبعا یه عده از این بشر به سمت تقوا و حق و عدالت و عقل و یک عده به سمت دیگر میل پیدا می کنن. دو نوع بشر پیدا میشه، کم کم دو جبهه پیدا میشه و طبعا این جبهه ها با هم در جنگ و ستیز قرار می گیرن. اگر کسی این حقیقت رو متوجه شد و فهمید و خودش رو مهیا کرد برای جنگ، لااقل غافلگیر نمیشه، بلکه غالبا هم پیروز میشه. ولی اگر کسی گفت نه دیگه، صلح کل هستم، من با همه میسازم، همه حقن، همه چه هستن، این غافلگیر میشه و غالبا هم شکست نصیب اوست. ما در این آیات از این استفاده میکنیم که خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قریش گفتن یک کلمه بگید هم در دنیا آقا میشید هم در آخرت پادشاه میشید، و تمام عرب و عجم برای قدرت شما و سلطه و قدرت شما سر فرود خواهند آورد. کیه؟ بگید لا اله الا الله. عجب، اجعل الالهه اله واحدا. خب اینا این کلمه را که شنیدن اومدن بیرون، دو قسمت شدن. یک قسمت به عنوان ملأ، یعنی بزرگانشون، مستکبرانشون، پولداراشون، قدرتمنداشون، اینا، و یه قسمت بقیه که بالاخره سیاهی لشکر بودن، پیاده نظام بودن. این ملأ به اونها گفتن این که زود پاشیم بریم که این ساحره، این ما رو جذب میکنه، نشینید بیشتر. میدونید این قریش یه مقدار پنبه تهیه کرده بودن، درهای مسجد الحرام میشسته بودن، هر کی وارد میشد پنبهش میادن میگوینم تو گوشت بذار، یکی که اونجا نشسته حرفاش خیلی بو داره، حرفاش اثر داره. ببینید حالا اینا زود اینا رو بیرون آوردن، نگذاشتن تماس بگیرن بیشتر با پیغمبر. بعدن گفتن این که زود فرار کنیم، انطلقو. ما امروز به زبان عربی به فشنگ میگیم طلقه، برای اینکه سریع میره. انطلقو یعنی خیلی سریع فرار کنید. الانطلاق یعنی فرار کردن یا حرکت کردن با سرعت زیاد، با شتاب. به همدیگه گفتن این که انطلقو. یکی دیگه گفتن این که به همدیگه انمشو انطلق المنع منهم، یکی خودشون دویدن. بعدش به اینا گفتن انمشو، شما پشت ما بیاید. واصبروا على آلهتكم، توصیهشون کردن که جدی باشید، استقامت داشته باشید، صبر داشته باشید و این بچسبید به این خدایان دروغتون. واصبروا یعنی هر چی که به سرتون اومد برای دفاع از این آلهه قبول کنید، صبر داشته باشید. واصبروا على آلهتكم. بعدن گفتن ان هذا لشيء يراد. حالا در تفسیر ان هذا لشيء يراد بحث هست بین مفسرین، جمع بین مطالبی که اینها گفتن اینه که عرض بکنم که گفتن یک واقعه بزرگی شکل گرفته، یعنی این خدایان شما، این آلهه شما در معرض خطر جدی هستند. امروز کسی اومده که داره اینا رو جدن مورد تهدید قرار میده و شما باید صبر کنید و استقامت کنید تا اینا رو نگه دارید. اینو من از این آیه استفاده میکنم. حالا ان هذا لشيء يراد، آیا مراد از این کلمه این است که این پیغمبر حرفاش اثر داره پس ما باید صبر بکنیم، یا ما در موضع خطر قرار گرفتیم پس باید صبر بکنیم، و یا این که ان هذا لشيء يراد خود همین صبر کردن و بردباری و دنبال کردن آلهه این یه چیز خوبیه، یه چیزیه در خط خدا اینو دوست داره، خدایان شما رو یه چیزی به این حرف داره. هنوز هم این کلمه ان هذا لشيء يراد یه معنای بسیار واضحی در بین مفسرین نداره، نمیفیدن به یک معنای خیلی واضحی. شاید حالا مطالب دیگه باشه بعداً بتونیم این آیه رو به سری اون مطالب تفسیر کنیم. من چیزی که میخوام از این آیه استفاده کنم قبلی که به آیات بعد برسیم و از اون آیات هم استفاده کنیم انشاءالله، دو مطلبه. مطلب اول این است که ما مسلمون ها، ما متدینین باید جدی باشیم در دینمون. چرا؟ چون که اونها جدی هستند در بیدینشون. اونها میشینن، برنامه‌ریزی میکنن، فکر میکنن، پول میدن. حالا شما حساب بکنید، مثلا در بین ما، حالا ما در ایران انقلاب شد، انقلاب یک اثراتی داشت در محیط ایران بلکه در جامعه های اسلامی. اینا اومدن این مسئله عصبیت ها و فرقه گرایی ها رو دامن زدن، برنامه ریختن، یعنی جو نبود که عادی باشه، برنامه ریختن، نشستن فکر کردن. ما هم در جریانش بودیم، میفهم میدونم 60 تا شبکه تلویزیونی تأسیس کردن به زبانهای عربی، فارسی، ترکی، هندی، انگلیسی، فرانسوی، زبانهای مختلف. میلیاردها دلار خرج کردن که مردم شیعه نشن، اثرات تشیع به اونها نرسه. به اضافه به این برنامه‌ریزی کردن، شروع کردن یه عده‌ای جوانهای داغ رو از دنیا جمع و جور کردن و آوردن. اول اینا رو در افغانستان بردن، اونجا شکل دادن، بعدش آوردن در عراق، گفتن دولت فاسد فلان استکبار امریکا اومده داره عراق رو بخواد اشغال کنه، شما ضد اینا قیام کنید. اون روزایی که این شعارات می دادن، امریکایی در عراق کشته نمی شد، شیعه کشته می شد. شعارشون امریکایی بود ولی در عمل شیعه کشته می شد. کم کم امریکایی رفتن، اینا شیعه کشته می شد. بعد رفتن سوریا، اونجا اون بساط رو که می دونید در آوردن. حالا لبنان. پس این برنامه بود. میدونید از چند جای دنیا اینا آدم جمع کردن؟ خب فرض کنید ما یه نفر طلبه بخوام بیاریم قم درس بخونه از اندلسی، هزار و یک مشکل داریم. اونا از اندلسی مثلا، از نیجریا اون طرف دنیا، از شیشان اون طرف دنیا جمع میکنن جوانا، چطور از کجا میارن، چطور میرسوننشون به اینجا، خدا میدونه. انواع و اقسام اسلحه رو بهشون میدن، از این جهت اونها رو داغ میکنن. این که شیعه ها کافرن، ملحدن، مشرکن، عبادت قبور دارن، چه از این طرف اینا جمع کردن، امکانات بهشون دادن، رسما میخرن میرن. من یادمه در زمان اشغال عراق از طرف امریکایی قبل از حدود 7-8 سال قبل، خوب یادمه که اینا میادن پیش یه خانواده فقیری در یکی از دهات سوریا میشستن، قصه میگفتن. خب ریشه های طولانی و عمامه های بزرگ و پیرهن های کوتاه و شکل هایی که به نظر خودشون مثلا مثل شکل اصحاب پیغمبر هستن، اینا رو میوردن جمعشون میکردن، میگفتن آقا چند تا بذاریم که پرشن، یکی کشی بخواد مجاهد بشه برای خدا کار کنه. جهاد یعنی چی میشه؟ صحبت میکردن، قد میخوندن تو گوشش که این که این دو خب بودن 50,000 دلار خونبهای این بچه، اگر برگشت که برگشت، برنگم نگشت این پول خونبها که دیگه بچه هم اهل بهش میشه، ما هم بهش نمی کنه الی آخره. اینا جذب میکردن میوردن و فاجعه هایی که در عراق شکل داد. این حالا امشب مثلا در سامره یه نفر همین از همین انتحاری ها در بین ارتشی های عراق خودش منفجر کرده، 45 نفر بین شهید و مجروح. خب این جور کارها، پس بنابراین ما اگر به خواب به غفلت فرو بریم، اونها غافل نیستن. البته از طرف دیگه هم یه برنامه دیگه دارن که بین ما هم جنگ را بندازن، این اون این چیزی اون چنونه، اونم یه کارشونه، اونم یه ترفندشونه. خب پس ما اگر کسی فکر بخواد بکنه یه مسلمون بخواد بمونه، حتی به عنوان یه شخص شما بخواید مسلمون بمونید، باید اینکه مهیا بشید برای دفاع از خودتون، از خانوادتون. میدونید اینا چه کار کردن در منطقه شبک و تلعفر و بشیر و توس و این مناطقی که شیعه های در اطراف موسیل اونها بودن؟ الان امروز برای من خبر رسید که در منطقه بشیر جنازه های شیعه افتاده، اینا حاضر نیستن اینا رو دفن کنن، نمیذارن، نه خودشون دفن میکنن، نمیذارن کسی بیره اینو برداره. بشیر خالی شد، توس خالی شد، تلعفر خالی شد، خالی شد، خالی شد. حالا تجاوزهایی که به زنا کردن، چه کردن کرده، یک شخص مسیحی در موسیل اومدن این داعش به خونه تجاوز کردن به زنش و دخترش، خودش همونجا خودکشی کرد، پدر خودکشی کرد. بخیر چه وحشیگریه این. نباید ما فکر بکنیم، هیچ وقت فکر نکنید که دشمنتون یک عقل داره، دشمنتون اخلاق داره، ایمان داره. ما شیعه ها که گوشمون پر از مصیبت های حضرت پیغمبر، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، مصیبت حضرت امیر، اینا همون هستن دیگه، تموم که نمیشه، تا آخر تا روز قیامت هم همینه. این یک مطلب. یک جامعه مسلمان هر جای دنیا باشه، من حالا میگم فقط ایران، عراق باشه، فرض کنید 4 تا شیعه در اندونزی هستن، باید چه کارو خودشون بکنن؟ یه بالاخره شیعه تا شیعه هست باید خودشو حفظ کنه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند این که به کسی اومد گفت که یا امیرالمومنین من از محبین شما، از موالین شما هستم. گفتن ان کنت صادقا فاتخذ البلائج البابا، اگر راست میگی به قول ما زمان خودی میگی این که بدنتو چرب کن، برای تعبیر حضرت برای بلا عبا بدوز برای خوده، یعنی بلا خواهد آمد سمت تو. روایات این که شیعه مبتلاست الا مالا یعد، ببینید بخونید بها چقدر روایت داری که شیعه باید مبتلا باشه. حتما شیعه باید یه اثری از ائمه در او باشه. حضرت فرمودن ائمه زندان رفتن، اینم زندان میره، کشش در کشته میشه، بچه‌شون شهید شدن، اونم شهید، همینجور. این یک مطلب استفاده میکنم. ببینید اونا درسته آیه درباره اون کفار قریش نازل شده، ولی فقط درباره اونا نیست، هر کسی که امثال اونا باشه هست. اینا حرف جونیه بین خودشون. وانطلقوا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. اونا و توصیه‌ای که به هم دیگه میکنن، توصیه این است که باید صبر کنن و مقابله کنن با هر کسی که میخواد اونا رو به راه حق هدایت کنه. خب این طرف هم ما باید صبر کنیم. این نکته دوم که باید عرض بشه، ما شبهای گذشته یه مقدار درباره شرک عرض کرد، عرایزی داشتیم که اصل شرک چیه، چرا بدر مشرک میشه، انواع شرک چه هست. گوین که بحثای ما هرچی هم طولانی باشه باز نمیتونه کافی باشه در این موضوعات، این موضوعات حساسه، اما به قدر حوصله مجلس و حوصله ما عرایزی میکنیم. امشب بخوام عرض کنم اینکه خب من چطور خودم رو بتونم در بین زیست محیط آلوده از شرک و چیزایی که مربوط به شرکه نجات بدم و حفظ کنم، چیکار باید بکنم؟ برای اینکه شرک کمان که عرض کردیم از اول نمیاد در پرستش یک بت شکل بگیره، شرک اول میاد از ریا، حسد، وسوسه، کم کم شیطون هول میده آدم رو به این طرف. این یکی از چیزایی که ما از خدا پناه بریم به خدا ازش، از همزات و شیاطین و اعوذ بک من همزات شیاطین. همزات یعنی چی؟ همزات یعنی هول، هول دادن. اگه کسی استاد باشه که تی هوش میگه همزه، یعنی هولش داد. همزات و شیاطین یعنی شیطون یه خود آدمو هول بده، دفع کنه به یک سمتی. نیه چیکار کنیم؟ راه این کار این است که ما توحیدمون رو تقویت کنیم. چیکار کنیم که توحید ما قوی بشه؟ چیکار کنیم که هر روز و هر شب این دل آلوده بنده که به وسیله غفلت ها و وسوسه های شیطان و به وسیله کارهای غلطی که کردن آلوده شده به آلودگی شرک، اینو من پاک کنم؟ یکی همین قرآنه، به شرطی که تدبر کنیم درش، تدبر در قرآن، دقت در قرآن. ائمه گفتن زیاد لازم نیست قرآن بخونید، خوب بخونید. ولا یکون هم احدکم آخر السوره، فکر نکنید کی سوره تموم میشه. دقت کنید به آیه که رسیدید درش عذابه، بگید خدایا اعوذ بک، در به آیه رسیدید که درش ثوابه، بگید اللهم ارزقنی. همش فکر کنید، به خودتون بگیرید، نگید مرگ حقه برای همسایه، اینو داره برای دیگران میگه، برای بنده شما داره میگه قرآن. یه قرآن خوندنه و باید یه وقت خوبی هم برای قرآن خوندن بذاریم، که یه شبی عرض کردم، یعنی وقتایی که دیگه خسته و خورد و فکرمون مشغول و اینای تونتون قرآن بخونم نباشه. وقت خوبی، خب بنده یادمه، شاید در تهران شما بودید، بعض آقایون بودن یادتون باشه، اول که ما کربلا مشرف بودیم در ایام جوانی و نوجوانی و بچگیمون، این توی بازارهای کربلا، این بازار زینبیه، بازار قبله، بازار وامفاده، بازاری که در کربلا بود، میادیم صبحی میدیم همه مادن اولی مقدار جلو بازارشون آب پاشیدن، هر کسی نشسته در روی مغازش داره قرآن میخونه، تمام کسبه اول کارشون قرآن خوندن بود. نه اون وقتا رادیو بود و نه مثلا ضبط صوت که قرآن میخونه براشون، خودشون میشدن قرآن میخوندن. هر کسی تو این بازار کردم چه باشه 10 تا 20 آیه شما حتما هر بازاری باید به گوشتون بخوره، تموم میکردن قرآن، تموم میکردن، شروع میکردن کار کردن. رسم این بود. خب دیگران تو حرم قرآن میخوندن، اول صبح بین طلوع ای میشدن قرآن میخوندن. چی شد که این قرآن بر افتاد؟ یکی قرآن، قرآن شرک زدوده، مطهره، قلب رو پاک میکنه. قرآن کتاب توحیده. یکی دیگه همین دعاها. آن دعاها رو کم نگیرید. اگر بحث در توحید خلق در دعاها هست، خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب بذات النجوى تبارك وتعالى، اگر توحید در فعل یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل در دعای صباح میخونید، اگر توحید در تقدیر، در باره تقدیرات در دعای صباح حتما امروز خوندید و متبرک شدید به این دعا، این دعاها اینها دل رو پاک میکنه، اینا همون شراب طهوره ها. در دعا خوندن ها هم باید توجه داشته باشیم که معانیش را هم متوجه بشیم. من یه شب واقعا برم خیلی مطلب خوشایند نبود، یاد عرض میکنم، شب جمعه بود و مشهد مشرف کنیم و رفتیم بریم کابوسی حضرت، دیدم یه آقای داره دعا میخونه، دعای کمیل میخونه. خب ما یه مقدار متأثر شدیم، صداش خیلی شیوا و زیبا و گیرا بود و ما استفاده میکنم. یه ها دیدم این دعای کمیل رو قطع کرد، شروع کرد شعرهای حافظ خوندن و دعاها رو معظم کرد، نجه نبودن، یعنی که دعا به زبان عربی بود. خب رفتن توی بازه عشق بازی. حالا معانی خفیه این شعر چیه من کار ندارم، اما اینم میتونستن ائمه اینجور شعر بگن، به ما بگن اینا رو شبای جمعه بخونید، نگفتن، گفتن دعای خضر، دعای کمیل، دعای خضره. حالت امید در بصره که بودن، جنگ بود اون روز، جنگ بود، در ایام جنگ بود، هر واسه نرسته بودن اونجا مثلا برای زیارت ارحام، جنگ بود، جنگ میکردن، توی صحبتاشون گفتن دعای خضر، کمیل چسبید گفت دعای کمیل خضر چیه؟ این که به اسمش تموم شد، زرنگ بود، گفت دعای خضر چی بود؟ گفتن خب فردا بیا و اوردن و نشستن و نوشتن و این دعای کمیل شده. این دعا رو ما گفتن دعای خضره، توجه داشته باشید. بعض آقایون میگن ما زمان عربی متوجه نیستیم، خب ترجمه شو بخونید، دقت کنید، برید بپرسید چی داری میگید. شما 60 سال دعای کمیل میخونید، خب آیا سزاوار نیست که 60 روز این دعا رو بفهمید، متوجه بشید چی داره میگه؟ این دعاها آلودگی های ما رو، آلودگی های شرکی رو، چرا؟ چون ما توجه به خدا، اولا معرفت خدا سبحانه و تعالی از راه آیاتشه، آسمون، زمین، ما، خورشید، فلک، این آیات در ادعیه این بیان میشه. ثانیاً ما اون نقطه ضعفایی که داریم که عرض کردم یکی از اسباب شرک برای جبران ضعفای درونی بوده، اون در دعاها در راه صحیح استفاده میشه از اون احساس ضعف، که تو که ضعیفی، تو که احتیاج داری، خدا برو پیش خدا و از خدا بخواه و خدا جبران میکنه. گاهی نسبت به مسائل سیاسی در دعا بحث هست، وقتی که در دعاها ما خواهیم که یبیر الظالمین و یهلک الکفارین چه و چه، اینا همه در این جهته که ما توجه به طغیانگرا و یاغیگرا و ظالمین نداشته باشیم، به خدا پناه ببریم که خدا ما رو چیره کنه بر اونها. پس همه دعاها فلسفه داره، حکمت داره و ریسکاری های در دعا هست که اصلا انسان نمیتونه به این زودی متوجه بشه. متاسفانه ما تنوع هم رو دعاها زیاد کار نکردیم. متاسفانه من میگم خیلی دلم بخواد که این وقتی خدا توفیق من بده که بیشنم یک ظاهرم در شرح از دعای افتتاح من نوشتم، اما خب کم. این دعاها هر کدومی یک کتابه، هر کدومی یک برنامه آموزشی، برنامه پرورشی، برنامه زندگی، راه و رسم زندگی ما میشه. دعای مکارم الاخلاق، دعای عالیت المضامین، دعای چه دعاهاییه؟ یه آقای مشهد مشرف بودم، داشتم زیارت حضرت رضا رو میخوندم، طبیعه نزدیک بالای سر بودم، یه آقایی هم پر منو چیز نکردم، نه اون منو میشارم، نه اون هم تموم کردم. گفت آقا، گفتم ما که نفهمیدیم اهل بهشت هستیم جهنم هستیم کجایی هستیم؟ گفتم چرا؟ گفت از بس که حرف زیاد شد ما شروع کردیم مقدار درد دل کردن از حرفای مختلفی که در جامعه پخش. شخص وقور پیرمرد خیلی نورانی بود، گفتم از من میشنفی؟ گفت آها. گفتم چقدر چه فاصله ما با ذریع حضرت رضا چقدر؟ گفت 3 متر. دیدن این 3 متر فاصله هم. خدا هم شاهده، حضرت رضا هم الان دارم ناظر هستن، ما رو میبینن. من چیزی که به تو میگم واقعا برای خدا میگم، اگر میخوای اهل بهش باشی 3 کار. گفت چی؟ گفتم یکی قرآن بخون، خوب بخون قرآن، با ترجمهش بخون. گفتم دعا مفاتیح رو بگیر بخون، دوره کن مفاتیح رو. شما بعض از اوقات میگید این دعا که مال روز عرفه است و تو عرفه است، پس من نمیخونم. بابا بخونید، اشکال نداره، مال عرفه باشه. اساسا دعای کمیل وارد شده برای نیمه شعبان، شب نیمه شعبان مستحب دعای کمیل و شبهای جمعه، شبهای جمعه حاشیه شه، اصل شب نیمه شعبان. همه دعاها ورودش در یه وقتی بوده، برای همیشه بخونید دعا رو، دوره کنید، یعنی از اول بخونید برید جلو. گفت سومی. گفتم سومی بگرد یک مرد دقیق خوب پیدا کن که بین خودت و خدا حجت باشه، رسالتش بگیر، عمل کن، تو اهل بهشت هستی، شک کم نکن. گفت راست میگفتم، صحبت دیگه هم کرد، کار ندارم. علی حال بنده عرضم اینه، آقا مفاتیح بخونید. گفت چرا مفاتیح؟ عرضم اینه. گفتم ببین، ائمه علیهم الصلاه و السلام در روایات خیلی مطالب گفتن، اما به شما میگم کدوم روایت رو بخون؟ بحار رو بگیر، کافی رو بگیر، وافی رو بگیر، کدوم کتاب تو بگم؟ اما همه اینا خلاصه شده در مفاتیح، در ادعیه. حالا لازم نیست مفاتیح باشه، ولی بالاخره مفاتیحی که از کتابایی که ما اون عقیده داره. پس بنابراین مطلبی که ما از آیه اول استفاده میکنیم 2 مطلبه. یکی مهیا شدن انسان برای جنگ. اینم عرض کنم خدمت شما، حالا یک مطلبی شاید فراموش کردم، جنگ با دیگران همش زد و خورد نیست، توپ و تانک نیست. جا جنگ ممکنه جنگ فرهنگی باشه، ممکنه جنگ اقتصادی باشه، ممکنه جنگ سیاسی باشه، ممکنه هر جوری باشه. و بدترین جنگ ها که ما مبتلا هستیم جنگ های نرم افزاریه، این شبیخون فرهنگیه، این اینترنت هاست، این شبکه هاست، این جنگیه که ما در برابر اون با ابزارهای توپ و تانک و اینها نمیتونیم استقامت کنیم. باید با ابزار دیگه. ابزار دیگه چیه؟ خودمون رو تقویت کنیم، روحمون رو تقویت کنیم. اون وقت خدا در آیه در سوره تقابل خدا فرماید این که بدانید ای مردم، ای مؤمنین، که در بین زن و بچه تون کسانی هستن که دشمن شما هستن. بین زن و بچه تون، یعنی خدا امر میکنه که ما رو کتک بزنیم بیرونش نماز خونه؟ نه، دشمنی به اون مفهوم نیست که دشمنی فیزیکی باشه، یعنی اونها رو شما رو اغوا میکنن. زن ممکنه شوهر رو اغوا کنه، بگه به شوهر که ما فلان چیز میخوام، شوهرم بره مجبور بشه بره کارهای خلاف بکنه، و همچنین بچه. پس ما خیلی باید همیشه ملتفت باشیم، گوشی دستمون باشه، متوجه باشیم که از هیچ طرف شیطونه وارد حریم دلمون نشه، بتونیم باش مقاومت کنیم. این مطلبی که من از آیه اول استفاده میکنم. و اون بعدم مطلب دومی که اینو گفتم، ما سمعنا به هادا فی الملت الاخره ان هادا الا اختلاق. دلیل آوردن بین خودشون، دلیلی که خواستن بالاخره این پیاده نظامشون رو به اصطلاح اذعان بکنن و قبول کنن حرفشون رو، گفتن این حرفای نویه، از گذشتگان نشنیدیم. مگر میشه که این همه خدا رو بذاریم کنار یه خدا رو عبادت بکنیم؟ این در حقیقت مطلبی است که من یکی از شبهای اول عرض کردم، و اون این است که مردم دو قسمتن. یک مردم دنبال نوآوری هستن، ابتکار هستن، پیشرفت هستن. یک عده مردم میگن همین که هست باید ما نگهش داریم، تغییر درش نشه. قدرت این دوتا متقابله، متوازنه، متعادله، قد هم میمونه. یعنی نیرویی که بازدارنده است از پیشرفت قدر نیرویی است که انسان رو به سمت پیشرفت دعوت میکنه. این هر دو قد همه. انسانه که باید تصمیم بگیره کدوم طرف رو بگیره. از این نیرو هم اینا سوء استفاده کردن. ما سمعنا به هادا فی الملت الاخره، چون که ما از گذشتگان نشنیدیم این هادا الا اختلاق، پس این دروغه. ببینید چطور دلیل آوردن. گفتم که انهو هر چیزی که باید باشه در گذشته هست، و یکی از دروغای تاریخه. اینجور نیست که هر چیزی که نشده نخواهد شد. من یادم خیلی کوچیک بودم، در کربلا مدرسه ای هست به نام مدرسه هندیه، هنوزم هست، ما اونجا درس میخوندیم. یه آقای اومده بود، حالا کار ندارم از کجا، شخصیتی بود، او آقا اومدن بخواهم بگم جمهوری اسلامی درست کنیم. من اون وقت جمهوری نبود، کلمه حکومت اسلامی مطرح بود. اون وقت بکنیم نشده، چون که نشده نخواهد شد. گفتم خب هرچی نشده نخواهد شد به چه دلیل؟ این برهان چه برهانیه؟ برهان لمیه، علمیه، چه برهانیه؟ علمیه یا لمی؟ به قول فلاسفه گفت نمیشه. گفتم خب چند چیز نشده و شد. هواپیمام نبود شد، ماشین نبود شد، این همه پیشرفت ها. ایشون خیلی خوشش نمیده از هر یه بچه طلبه در باش جدال میکنه، با شما سرتون بوی قرمه سبزی میده و شما چه حرفتون کنه. ولی به خیر شد، بعدم تموم شد، جمهوری اسلامی شد. ما آمدیم در خدمت آقایون گفتیم آقا عراق باید آزاد بشه. گفتن نمیشه. مگه میشه؟ پنجمین قدرت پیاده نظام دنیا در عراق بود، چون که غربی ها و شرقی ها برای کوبیدن نظام جمهوری اسلامی خیلی اسلحه اونجا، سبحان الله، همین اسلحه هم خودشون بایدن منهدم کردن، همین خودشون آوردن خودشون منهدم کردن. بودیم بابا خدا به ما گفته انتنصر الله ینصر کن، حالا چطور نمیدونیم ولی میشه. حالا من به شما میخوام عرض کنم، حالا که گذشته دیگه، حالا گذشته که عرض کنیم که حالا در آینده شما هستیتون میبینید یه روزی باید مدینه پیغمبر هم آزاد بشه از این وهابی ها. یه شبی حالی پیدا کردیم با خدا، میگه خدا ما بقیه باید بریم ولی بسازیم بقیه رو. سال همین سال گذشته بود ظاهرا بنده استاده بودم در طبقه بالای مسجد پیغمبر بین بقیه و بین حرم حضرت، میشم این نگاه میکردم. یه آقای گفت چی نگاه میکنم اینجا؟ گفتم دارم نگاه میکنم اگر دستجات اینجا اومدن چطور این دستجات رو نظم بشون بدیم. بالاخره باید دستجاتمون از حرم پیغمبر شروع کنه بره تا بقیه سینه زنی و گفت چه فکرایی میکنی؟ ما کجا و اون روز کجا؟ گفتم خیلی وقتا این چنین بود که به هم دیگه میگفتیم ما کجا و اونجا کجا و شد خدا درست کرد. خدا رحم الرحمین یهودیا خدا لعنت جونه گفتن ید الله مغلوله، یعنی قرص دادن به دست خدا، اعوذ بالله. خدا گفت غلت ایدیهم، دست اونا بسته، دست من که باز بل یداه مبسوطتان چون فقه کیف یشاء، خدا دستش بازه، دست خدا بازه. یا همه گفت خدا این کارو نخواهد کرد، نمیکنه، نمیشه، میشه، میکنه. این البته یه بحثی بود خواستم عرض کنم در بحث این که آینده نگری پیشرفت همیشه اینجور نیست که باید گذشته‌ای باشه، ممکن گذشته نبوده آینده باشه. این روح به اصطلاح پرخاشگری نسبت به پیشرفت و توجه به آینده، ما این روح رو باید همیشه حفظ کنیم. و یادتون باشه اونها این حرف رو دادن، گفتن ما سمعنا به هادا فی الملت الاخره این هادا الا اختلاق. این حرف ما نیست، حرف ما این است که این توجه بدن. حالا بودم جمعه بود اینم عرض کنم، اینایی هم که میشنن تشکیک میکنن در ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، اینا هم از همین نوع هستن. حالا یه سال اومد و رفت، دو سال اومد و رفت، صد سال دار. اگر یه میلیون سال هم بگذره ما میگیم این روز خواهد آمد که حضرت بیان و انتقام کیهایم. بگم انتقام پیشونی شکسته حضرت پیغمبر رو بگیرم یا انتقام حضرت شهر رو میشه؟ بالاخره همه اینا جمع شده، اینا جمع شده، جمع میشه، جمع میشه، یا انتقام تی شیعانی که الان در عراق دارن چی تو اینا رو میکنن، جنازه هاشون میذارن دفن کنن، از ما دعا کردن، منتظر بودن و انشاءالله خدا اون روز را خواهد رسوند. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.